صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، پارسا هستم و مفتخرم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و عزیزان گرامی باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر و سپاس می گیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی ماده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
شوق تنها راه
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته درباره نبی خدا یعقوب که نوه بزرگ ابراهیم بود سخن گفتیم. دیدیم که خدا به یعقوب نام جدیدی عطا میکنه و اون نام اسرائیل بود. و متوجه شدیم که معنای نام اسرائیل به معنای با خدا سلطنت کردن هست. و همینطور اسرائیل به معنای امتی جدید هم هست. امتی که خدا وعده داده بود از فرزندان ابراهیم یعنی اسحاق و یعقوب به وجود بیاره. یعقوب 12 پسر داشت. از این 12 پسر قوم اسرائیل، قومی که نجات دهنده وعده اون رو داده بود، ظهور میکرد. دوستان خوبم، آیا نامهای 12 پسر یعقوب رو میدونید؟ این نامها عبارت بودند از رعوبین، شمعون، لاوی، یهودا، زبلون، یساکار، دان، جاد، آشر، نفتالی، یوسف و بنیامین بودند. امروز قصد داریم داستان اسارت پسران یعقوب، مخصوصاً پسر 11 یعنی یوسف رو براتون شرح بدیم. حالا بیایید ببینیم داستان عجیب یوسف چه بوده. کلام خدا در باب 27 از کتاب پیدایش داستان یوسف رو اینگونه بیان میکنه. این است پیدایش یعقوب. چون یوسف 17 ساله بود، گله را با برادران خود چوپانی می کرد و آن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه زنان پدرش می بود و یوسف از بدسلوکی ایشان پدر را خبر می داد و اسرائیل یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشتی، زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردایی بلند ساخت و چون برادرانش دیدند که پدر ایشان او را بیشتر از بقیه برادران دوست دارد، از او کینه داشتند و نمی توانستند با وی به سلامتی سخن گویند. و یوسف خوابی دید، آن را به برادران خود باز گفت، پس بر کینه او افسودند و به دیشان گفت این خوابی را که دیده ام بشنوید. اینک ما در مزرعه بافه ها میبستیم که ناگاه بافه من پاره شده بیستاد و بافه های شما گرد آمده به بافه من سجده کردند. برادرانش به وی گفتند آیا فل حقیقت بر ما سلطنت خواهی کرد و بر ما مسلط خواهی شد؟ و به سبب خوابها و سخنانش بر کینه او افزودند. از آن پس خوابی دیگر دید و برادران خود را از آن خبر داد. گفت اینک باز خوابی دیدم که ناگاه آفتاب و ماه و 11 ستاره مرا سجده کردند و پدر و برادران خود را خبر داد و پدرش او را توبیخ کرده به وی گفت این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا من و مادرت حقیقتن خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم نمود؟ و برادرانش به او حسد بردند و اما پدرش آن امر را در خاطر نگاه داشت. و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند و اسرائیل به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. وی را گفت لبیک. او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گرده را ببین و نزد من خبر بیاور. او را از وادی حبرون فرستاد و به شکیم آمد و شخصی به او برخورد. پس آن شخص از او پرسید گفت چه می طلبی؟ گفت من برادران خود را می جویم. مرا خبر ده که کجا چوپانی می کنند. آن مرد گفت از اینجا روانه شدند زیرا شنیدم که می گفتند به دوتان می رویم. پس یوسف از عقب برادران خود رفته ایشان را در دوتان یافت و او را از دور دیدند و قبل از آن که نزدیک ایشان بیاید با هم توطئه دیدند که او را بکشند و به یکدیگر گفتند اینک این صاحب خوابها می آید، اکنون بیایید او را بکشیم و به یکی از چاه‌ها بیاندازیم و بگوییم جانوری درنده او را خورد و ببینیم خوابهایش چه می شود. لیکن روبین چون این را شنید او از دست ایشان رهانیده گفت او را نکشیم. پس روبین به ایشان گفت خون مریزید، او را در این چاه که در صحراست بیاندازید و دست خود را بر او دراز مکنید. او را از دست ایشان رهانیده به پدر خود رد نمایید و به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود رختش را یعنی آن ردای بلندی را که در برداشت از او کندند و او را گرفته در چاه انداختند. و اما چاه خالی و بیاب بود، پس برای غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز کرده و دیدند که ناگاه قافله اسماعیلیان از جلعاد می رسد و شتران ایشان کتیرا و بلسان و لادن بار دارند و می روند که آنها را به مصر ببرند. آنگاه یهودا به برادران خود گفت برادر خود را کشتن و خون را مخفی داشتن چه سود دارد؟ بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم و دست ما بر وی نباشد زیرا که او برادر و گوشت ماست. پس برادرانش به این رضا دادند و چون تجار مدیانی در گذر بودند یوسف را از چاه کشیده برآوردند و یوسف را به اسماعیلیان به 20 پاره نقره فروختند. پس یوسف را به مصر بردند. دوستان عزیز، لطفاً به جهت کمی وقت ما باقی داستان رو خودتون از کتاب پیدایش مطالعه بکنید. دیدیم که برادران بزرگ یوسف از او متنفر بودند و به خاطر رویاهایی که می‌دید اون رو اذیت می‌کردند. اونها از روی حسادت و خشم او رو به عنوان یک برده به تاجرانی از نسل اسماعیل فروختند. اسماعیلیان نیز یوسف رو گرفته و اون رو به یکی از مقامات رسمی پادشاه مصر می‌فروشند. اما یوسف خادمی وفادار بود و در کارهاش صداقت داشت زیرا او با خدا راه می‌رفت. یوسف جوانی خوش‌سیما بود و زن اربابش به او نظر داشت و می‌خواست که یوسف با او همخواب بشه، اما یوسف این خواسته اون رو نمی‌پذیره و به او پاسخ میده چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم. و زن اربابش هنگامی که می‌بینه که یوسف نمی‌خواد با او بخوابه در مورد یوسف به دیگران دروغ میگه و باعث میشه که یوسف به زندان بیفته. با این حال یوسف ترجیح داد به زندان بره تا اینکه هوس‌های فانی این دنیا رو تجربه بکنه. یوسف خدا رو در اولویت زندگی خودش قرار داده بود. یوسف به مدت 2 سال در سیاه‌چال بود، اما خداوند اون رو فراموش نکرده بود. در ادامه مطالعه داستان یوسف در کلام خدا متوجه میشیم که خدا یوسف رو از تمام مشقاتش نجات میده و به او حکمت میبخشه تا خواب فرعون پادشاه مصر رو تعبیر بکنه. یوسف به کمک خداوند پیشگویی میکنه که 7 سال قحطی شدیدی در سرزمین مصر اتفاق میفته. به همین دلیل فرعون پادشاه مصر یوسف رو به عنوان حاکم بر تمامی سرزمین مصر قرار میده. پس از اینکه 7 سال فراوانی همونطور که یوسف پیشگویی کرده بود به پایان میرسه، در سرزمین مصر و کنعان خوشسالی عظیمی اتفاق میفته. با این حال سرزمین مصر سرشار بود از انبارهای غله که همه به خاطر فیض و حکمتی بود که خدا به یوسف بخشیده بود. وقتی که یعقوب میشنوه که در مصر غلات بسیار هست، 10 برادر بزرگ یوسف رو میفرسته تا مقداری غله بخرن. اما بنیامین برادر کوچک یوسف رو همراه اونها نفرستاد تا مبادا آسیبی ببینه. پس دیدیم که 10 برادر بزرگ یوسف به مصر میان. و اگر داستان یوسف رو در کلام خدا خونده باشید، متوجه میشید که این 10 برادر مجبور میشن در مقابل برادر خودشون یعنی یوسف به خاک بیفتن و به او تعظیم بکنن. به این وسیله به اونچه که یوسف سالها پیش به اونها گفته بود جامعه عمل پوشونده میشه. یوسف برادران بزرگ خودش رو شناخت، اما اونها او رو نشناختند. بله دوستان عزیز، میبینیم که چه اتفاقی میفته. برادران بزرگ یوسف در مقابل برادر کوچکشون یوسف تعظیم میکنن. دقیقا همونطوری که یوسف سالها پیش در خواب خودش دیده بود، اونها در مقابل همون یوسفی که از اون متنفر بودن، او رو رد کرده بودن و میخواستن اون رو بکشن، تعظیم میکنن. دوستان خوبم، این داستان چه تعلیمی برای ما داره؟ خدا میخواد توسط داستان یوسف و برادرانش به ما چه چیزی رو بیاموزه؟ خداوند میخواد به ما بگه که اونچه که میان یوسف و برادرانش اتفاق میفته تصویری هست از رویداد بزرگی که میان نجات دهنده دنیا و فرزندان آدم اتفاق میفته.
نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده، گوید نزد من بیا. تأخیر مکن چون عیسی خواند، گوید نزد من بیا. رحمتش تو را می جوید، گوید نزد من بیا. ای
پریشان حال شنونده های عزیز، اگر از برنامه امروز تنها بخوایم یک چیز بیاموزیم، اون این هست که یوسف سایه‌ای بود از نجات دهنده‌ای که خدا وعده داده بود به این جهان میاد. داستان یوسف حداقل 100 جزء مختلف داره که همه اونها پرتویی هست یا نشانه و شباهت‌هایی هست از داستان نجات دهنده. نجات دهنده‌ای که باید 18 قرن بعد ظهور می‌کرد. مسلماً این فرصت رو ما نداریم تا به همه اونها بپردازیم. اما در این برنامه می‌خوایم 3 شباهت از این شباهت‌ها رو برای شما بیان بکنیم. مورد اول، دیدیم که برادران یوسف هم او و هم خوابش رو رد می‌کنند. اونها از او متنفر بودن، به او توهین می‌کنند و حتی اون رو می‌فروشند. همین بلاها به سر نجات دهنده‌ای که خدا به این جهان می‌فرسته میاد و مردم دنیا هم نجات دهنده و هم پیغام اون رو رد می‌کنند. به او ناسزا میگن، به او جفا می‌کنند و حتی اون رو بر صلیب میخکوب می‌کنند. تصویر دوم این هست. مردم در ابتدا یوسف رو تأخیر میکنن و اون رو به زندان میندازن. اما با این حال در زمانی که خدا تعیین کرده بود، پادشاه مصر اون رو بر مسند رهبری مصر قرار میده و به تمام کسانی که از گرسنگی در حال مرگ بودن اعلام میکنه که نزد یوسف برن، او جان شما رو نجات میده. به همین شکل هم خداوند خدا در مورد نجات دهندهی که به این دنیا میفرسته میگه نزد نجات دهنده‌ای که من برایتان فرستاده ام بروید. او حافظ جانهای شماست خدا منشأ حیات است. اگر خود را به او تسلیم کنید، دیگر هیچگاه در دل خود گرسنگی نخواهید کشید و جان شما تا به ابد زنده خواهد بود. و دوستان عزیز، سومین شباهت میان نجات دهنده و یوسف بی‌نظیره. در پایان برادران یوسف خودشون رو به او تسلیم میکنن. اونها چاره‌ای نداشتن جز اینکه در مقابل همون کسی که دست رد به سینه او زده بودن و اون رو حقیر کرده بودن به خاک بیفتن. دقیقا همینطور هم کلام خدا اعلام میکنه که نجات دهنده همون کسی که بسیاری اون رو بی‌حرمت میکنن و دست رد به سینش میزنن، روزی برای داوری باز میگرده و همه پی میبرن که او همون کسی هست که خدا اون رو به عنوان نجات دهنده و داور تمام دنیا برگزیده. بنابراین متوجه میشیم که داستان یوسف دقیقاً تصویری روشن هست از داستان نجات دهنده‌ای که به این دنیا خواهد اومد. حالا بیایید ببینیم که ادامه داستان یوسف به کجا میرسه. کلام خدا در پیدایش فصل 45 آیات 25 تا 28 اینگونه میفرماید: و از مصر برآمده نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و او را خبر داده گفتند یوسف الان زنده است، او حاکم تمامی زمین مصر است. آنگاه دل وی ضعف کرد زیرا که ایشان را باور نکرد. همه سخنانی که یوسف به دیشان گفته بود به وی گفتند و چون عرباهایی که یوسف برای آوردن او فرستاده بود دید، روح پدر ایشان یعقوب زنده گردید و اسرائیل گفت کافیست، پسر من یوسف هنوز زنده است، می روم و قبل از مردنم او را خواهم دید. دوستان عزیز، یعقوب و خانوادهش پس از سفر بسیار طولانی به مصر می رسند. یعقوب چقدر خوشحال بود از اینکه پس از سالها می تونست پسرش یوسف رو ببینه. پس یعقوب که اسرائیل نام گرفته بود و خانوادهش در زمین جوشن مصر ساکن بودند، اونها در نسل خودشون روز به روز بیشتر می شدن و طایفه بسیار بزرگی رو تشکیل می دن. یعقوب به مدت 17 سال در مصر زندگی کرد. در مجموع او 147 سال زندگی کرد. به این ترتیب یعقوب پدر طوایف اسرائیل درگذشت و نزد خدا به آسمان رفت. یوسف و برادرانش و تمام مردم مصر به مدت 70 روز براش ماتم گرفتند و پسران یعقوب او رو در زمین کنعان و در قبر جدشون ابراهیم دفن می‌کنند. و نهایتاً دوستان عزیز، داستان یوسف به روایت کلام خدا در باب 50 آیات 15 تا 21 اینگونه به پایان میرسه. کلام خدا اینگونه می‌فرماید: و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است گفتند اگر یوسف الان از ما کینه دارد، هر آینه مکافات همه بدی را که به وی کرده ایم به ما خواهد رسانید. یوسف ایشان را گفت ما ترسید، زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ شما درباره من بد اندیشیدید، لکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است و الان ترسان مباشید، من شما را و اطفال شما را می پرورانم. پس ایشان را تسلی داد و سخنان دلاویز به دیشان گفت و یوسف در مصر ساکن ماند. او و اهل خانه پدرش و یوسف 110 سال زندگی کرد و یوسف برادران خود را گفت من می میرم و یقیناً خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. و یوسف به بنی اسرائیل سوگند داده گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوان‌های مرا از اینجا خواهید برداشت. و یوسف مرد در حینی که 110 ساله بود و او را حنوط کرده در زمین مصر در تابوت گذاشتند. بله دوستان عزیز، به این ترتیب کتاب پیدایش با این عبارت به پایان میرسه: و یوسف مرد و او را حنوط کرده در زمین مصر در تابوت گذاشتند. این کتاب که با پیدایش حیات آغاز میشه با داستان مرگ به پایان میرسه. به خاطر گناه آدم مرگ گریبانگیر تمام انسانها شد، چه بخوایم و چه نخوایم مزد گناه مرگ است. حتی مرد خوبی مثل یوسف که نام حافظ حیات بر وی هم قرار گرفته باید بمیره. زیرا اون هم از نسل آدم بود و ریشه گناه هنوز در او باقی بود. یوسف به یاری خدا تونست نگذاره که مردم مصر و خانوادش از گرسنگی بمیرن. اما نتونست اونها رو از مرگ رهایی بده. اما ما میتونیم با دلهای سرشار از شادی خدا رو شکر بکنیم، زیرا خدا در کتاب پیدایش وعده میده که نجات دهنده شایسته به این دنیا میاد که بر مرگ غلبه پیدا میکنه. مرگ پیامد گناه هست. ریشه گناه شرارت هست و شرارت در دل انسان قرار داره. دوستان عزیز، مجازات گناه مرگ و جهنم هست. ریشه گناه از شیطان هست و شیطان قادر هست که قلب انسان رو تحت تأثیر قرار بده. مجازات گناه مرگ و جهنم هست. نجات دهنده‌ای که خدا وعده داده تا به این دنیا بیاد قادر هست که بر مرگ و گناه غلبه پیدا بکنه و زندگی کسانی رو که به او ایمان بیارند دگرگون بکنه. شما دوست خوبم، شما شنونده عزیز، آیا میدونید که این نجات دهنده کاملا قادر هست که بر شیطان و گناه و مرگ و جهنم غلبه پیدا بکنه و به تمام کسانی که به او ایمان بیارند حیات جاودانی ببخشه؟ کلام خدا درباره نجات دهنده در انجیل لوقا فصل 1 آیات 68 تا 70 این گونه می‌فرماید: خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقد نموده برای ایشان فدایی قرار داد و شاخ نجاتی برای ما برافراشت در خانه بنده خود داوود، چنان که به زبان مقدسین گفت که از بد و عالم انبیای او می‌بودند. بله دوست خوبم، این امید ما هست و این حقیقت هست که رهاننده‌ای وجود داره که فقط و فقط کافی به او ایمان بیاریم تا از نجاتی که او منشأ اون هست بهره‌مند بشیم. دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. از شما بسیار ممنونیم که با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 این گونه می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.